اینجا گوشه ای از شرق آفتاب نگاهت عزیز، زندگی خوب است،
زندگی خوب است، خدای مهربان
از بردن هر قسمت طلوعی تازه رخ می دهد در تاریک و روشن،
در تاریک و روشن.
و روز از نو و روزیت از روزیت از نو. پدرم عزیز، دستم را در سفره تو بذار، گاهی که شکر تو می گفت
شکر تو می گفت.
چه تفاوت دارد من کیم و کجای سفره نشستم؟ من طبیب، من حلاج، من معلم، درودگر، کشاورز، من عاشق، من بنده،
من بنده،
من بنده،
من بنده.
الله اکبر، الله اکبر.
پیشم عشق به نگاه تو است و دلم نذر کرده زیر باران نگاهت تا ابد تر بمانم،
تر بمانم.
نگاهم کن،
نگاهم کن،
نگاهم،
نگاهم کن، نگاهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما سروران ارجمند، بینندگان گرانمایه شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران. خیلی خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه آفتاب شرقی. پنج شنبه است و بحث های پنج شنبه های ما مشتری های خاص خودش رو داره و البته بسیار هم جذاب، در این حال علمی و دقیق و همراه با ظرائف فراوان. پیشنهاد میکنم حتما برنامه امروز رو از دست ندید. ما یک فرصتی در اختیارمون هست. این فرصت نامحدود نیست. خداوند برای تمامی امتها، برای تمامی افراد، انسانها، یک اجل و یک مهلتی رو مقرر کرده. فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، لکل امت اجل، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون. وقتی که اون مهلت تمام بشه دیگه تموم شد، نه کسی میتونه یک قدم این رو جلو بندازه و نه کسی میتونه لحظه اون رو به تأخیر بندازه. این من و شما هستیم که باید قدر این فرصت رو بدونیم و سربلند و سرفراز باشیم. اون وقتی که ازمون سوال میکنن از این فرصت دو روزه دنیا چه استفاده ای کردی، بگیم ما استفاده مطلوب، استفاده درست در مسیر بندگی خدا، تخطی نکردیم از فرامین الهی. خوش به حال اونهایی که اینجوری یک عمر زندگی کردن. من و شما هم میتونیم در زمره اونها باشیم. یه بسم الله بگیم، توکلی بکنیم به خدا، عزمی جزم بکنیم و از خدا کمک بخوایم. او هم یقیناً ما رو در این خط و این مسیر یاری خواهد کرد. در خدمت شما هستیم، بیننده آفتاب شرقی. امروز پنجشنبه هستید.
چه غوغاییست، چه هیاهوی کشیده این زمین صبور ساکت، چه کاچاک شمشیرها به طمع مرز، شارش خونها به خیال خاک، نعرهای زشت بعد از شکستهای پلید و خندههای زشتر از پس پیروزی های پلیدتر. که دنیای بی اساسی است، زمین خوردن های عبرت انگیز، تلخ و شیرین های مکرر. چه بی ستون است دنیا و چه بی ستون تر دنیا داران. پس مرا به خودت گره بزن، به رشته های نپوسیدنی نگسستنی، ای صاحب ریسمان های نرم و محکم.
در خدمت استاد ارجمندمون حضرت آیت الله علی دوست هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم محضر بینندگان محترم، همکاران گرامی شما. انشاءالله که آنچه که صلاح ما هست بر زبان ما جاری بشه.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکریم از تشریف فرمایی شما. خب من میخوام خیلی سریع اینجا داخل تلفن همراهم نوشتم، میخوام از روام بخونم که غلط نخونم. ما در خدمت استادمون حاج آقای علی دوست در رابطه با اخلاق اجتماعی داریم صحبت میکنیم. خیلی وقت هم هست، چند ماهه که این بحث رو باز کردیم در آفتاب شرقی و درباره اش صحبت میکنیم. استاد در رابطه با اصول اخلاق اجتماعی با ما دارن صحبت میکنن، البته پس از اون که مقدماتی رو در رابطه با این که اصلا اخلاق اجتماعی چی هست. اصول رو یک به یک برشمردیم، رسیدیم به اصل هشتم. هفت اصل قبلی اینها بود. اول در رابطه با اخوت انسانی صحبت کردیم مفصل. دوم، اصل دومی که درباره‌اش صحبت کردیم، بهپنداری دیگران بود، اینکه دیگران رو از خودمون بهتر بدانیم. سوم، حمل کردن کار دیگران به وجه صحیح و توجیه صحیح اون. خیلی نکته قشنگی بود. چهارم، ما عهده‌دار تفسیر کار دیگران نشیم، بذاریم خودشون در مورد کارهای خودشون حرف بزنن. پنجم، حاکمیت گفتار سدید و حکیمانه و محکم و درست. ششم، اون وقتی که در زمان عداوت هستید هم عدالت رو رعایت بکنید و از مدار عدالت خارج نشید. و هفتم، ششمو گفتم، هفتم، اصالت دادن به حلم، مدارا، بردباری. این حداقل عدالته و تازه بالاتر از این، وقتی یک نفر با ما بدی میکنه و رفتار ناشایستی داره، ما این رو با رفتار معکوس، یعنی با نیکی پاسخ بدیم، بدی دیگران رو با نیکی برگردونیم و پاسخ بدیم. اینها هفت اصلی بود که در رابطه با اونها صحبت کردیم. جا به جا نگفتم نکته ای رو پس و پیش. سلامت باشید. و حال رسیدیم به اصل هشتم. جلسه قبل در رابطه با اصل هشتم هم صحبت کردیم با بیننده های عزیزمون، حق الناس، یک موضوع بسیار مهم و کار یکی دو جلسه هم نیستش، باید مفصل دربارش صحبت بکنیم. استاد در رابطه با حق الناس شما جلسه قبل مطالبی رو بیان فرمودین، نکاتی رو اشاره کردین و بحث ما رسید به اینجا که اول در رابطه با این که گروهی حق الله رو در مقابل حق الناس تنزل میدن، میگن که حق الناس مهمتره، که شما جایگاه حق الله رو هم برای ما پررنگ کردید. امروز میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم که شما اشاره داشتید که شرع مقدس در رابطه با حق الناس چهار پنجره باز کرده در مقابل ما و از چهار جنبه و چهار زاویه خیلی دقیق نگاه کرده. یکیش این بود که این حق رو توسعه داده. دومیش رو فرمودی جلسه قبلم اشاره کردید که صاحبان حق رو هم توسعه داده. من خواهشم اینه که از اینجا بحث رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه توضیحی من لازمه راجع به اصطلاح چهار دریچه، چهار کار کرده که شاره کرده، که خب چرا ما این رو بحث میکنیم.
بله.
ببینید، بحث لزوم احتمام به حق الناس و اینکه انسان‌ها، حالا انسان‌ها که میگیم یا حاکمیت، حکومت، حق مردم رو مراعات کنن.
بله.
در واقع ما حق مردم بر مردم داریم، حق مردم بر حاکمیت، حاکمیت بر مردم و من بر من، یعنی حق من بر من.
بله.
خب قدر عجیب می نماد ولی توضیح داده میشه. خب اینا ببینید چیزایی نیست که بگیم اسلام آورده. لزوم اهتمام به حق الناس پدیده ایست که هر انسان صالحی، هر عاقلی درک میکنه و پلشتی و پلیدی ضایع کردن حق و ناس رو باز هر انسان عاقلی درک میکنه. ما نمیدونیم، شاید حیوانات هم درک میکنن، منتها خوب ما عادت کردیم انسانها حیوانات رو موجودات بیشعوری فرض کنیم، ولی به هر صورت حالا از انسان صحبت میکنیم. اینو همه انسانها درک میکنن. شما هیچ مکتبی رو، هیچ آینی رو پیدا نمی کنین، حتی دینواره های ساخته شده یه دست بشر.
دینواره منظور چیه؟ یعنی دین نیست.
شبیه
دین،
ریشه وحی الهی نداره، آدابی رو افراد جمع میکنن، لذا ما میگیم دین دینواره،
شبه دین،
شبه دین یا نمای دین داره. خب همه اینها تو این قسمت مشترکن، یعنی بحث یه بحث انسانیست نه اسلامی.
بله.
کاری که من فکر میکنم در این برنامه باید صورت بگیره و شبیه این برنامه اینه که آیا اسلام و شریعت مطهر اسلام آیا چیز جدیدی داره؟ آیا دریچه جدیدی باز کرده که ما دنبال اون باشیم؟ خب ثمره این کار چیه؟ ثمره این کار اینه که اگر ثابت شد که نه، واقعا دین حرف جدید داره در این قسمت، به تعبیر ما تأسیس داره غیر از تأکید.
بله.
طبیعتا اول میریم اونو یاد بگیریم و عمل کنیم و دیگه فکر نمی کنیم که خب این که مطلب که عقلیه، عقلاییه، نیازی نیست که ما به متون دینی مراجعه کنیم، به روایات مراجعه کنیم، به قرآن مراجعه کنیم، به متخصصان دین و ویژه‌دانان دینی مراجعه کنیم. نه، خب عقلمون داره مطلب رو بیان میکنه، عقلا دارن بیان میکنن. ولی اگر گفتیم نه، ما یک ساحت‌های جدیدی داریم در دین راجع به این مسئله، خب اینجا لازم میشه که هر انسانی، حالا من حتی نمیگم انسان مسلمان، چون به هر حال اسلام فقط مطالعهش برای مسلمانان مفید نیست، برای همه انسان ها میتونه مفید باشه و بهره ببرن.
یعنی میتونه طرف غیر مسلمان
بله
باشه؟
بله میتونه، ولی خب قرآن رو مطالعه میکنه بهره میبره، روایات اهل بیت رو مطالعه میکنه بهره میبره. مرحوم جورج جوردا یه مسیحیه، ولی قطعا خیلی بیش از خیلی از شیعیان از نهج البلاغه امیرالمومنین بهره برد.
بله.
و فوت کرد و آثاری از خودش باقی گذاشت و دیگران و دیگران. پس اگر این طور باشه، یعنی ما برسیم به این که دین تأسیس داره در این پیوند و ارتباط، دقیقا خوب دقت میکنیم و تو آثار دینی فکر میکنیم و ما ادعامون اینه که بله، یعنی در این برنامه و شاید دو سه برنامه دیگه، همونطور که اشاره فرمودید، اینا چیزاییست که توسعه داره بحثش. ما به یک پدیده‌های جدیدی برخورد میکنیم که عقل انسانها و عقلا با همه فخامت و ارزشمندی که داره شاید به این جاها نرسیده. من به حسب مطالعاتی که حالا داشتم و جمع‌بندی که دارم، معتقدم شارع مقدس در چهار جهت کار کرده، چهار جهت متفاوت.
بله.
چهار جهت که میگم نه چهار نکته فقط، یعنی هر جهتی خودش یک بسته است که یه لیستیه در واقع میاد. در شارع مقدس چهار جهت کار کرده. خب این برنامه ها در ادامه اینا رو بیان میکنه. اولین کاری که کرد و من در برنامه گذشته اشاره کردم، ولی خب فکر کردم خیلی ناقص ماند، ناتمام ماند، فکر میکنم باید بهش مجددن بپردازیم، البته اون مطالب رو سعی کنیم تکرار نکنیم، این بود که دست روی عناصری گذاشت که عقلا حتی حقوقدانان اینها رو حق حساب نمی کنن، ولی تعبیر دینی ما این رو حق حساب کرد.
بله. چند تا از مصادیقش رو هم برشمردیم.
مصادیقش هم شمردیم. یه روایتی هم از نبی مکرم اسلام در این باره خواندیم. ببینید این که یه انسانی وقتی فوت میکنه حق پیدا میکنن انسانها، یعنی او حق داره که تشییع جنازش برند. کسی مریض میشه باید، یعنی حق پیدا میکنه که
به عیادتش
برن. حتی عطسه میکنه، ما باید یه عکس العملی از خودمون نشان بدیم. این که در فارسی ما میگن عافیت باشید، یه نفر عطسه میکنه، یا حالا در عربی یرحمکم الله گفته میشه، این ریشه دینی داره، ریشه روایی داره. باز نکته‌ای که باید اینجا باز بشه اینه که اینها با اینکه هیچ مؤاخذه‌ای پشتش نیست، یعنی اگر کسی مریض بشه به عنوان اولی، حالا ممکنه با عناوین ثانوی حتی عیادتش واجبم بشه.
عجب.
بله، ممکنه یه جایی باشه که واجب باشه، مثل پدر مادر اگر مریض شدن، خب اونا توقع دارن که ما حتما سرشون بزنیم، یعنی یه چیزی فراتر از صله رحم. چون اگه اینو نگم ممکنه بعضی بگن خب این از باب صله رحم واجبه، خب اینا مریضم نبودن واجب میشد. نه، یا بگیم صله رحم اینجا توسعه پیدا میکنه، که اگر ما هفته یک بار مثلا سرشون میزدیم، خب مریض شدن ممکنه باید هر روز بریم. خب یعنی صله رحمه، اما 5 تا 6 تاش میشه از باب اینکه حق پیدا میکنن. ولی عموما عیادت مریض واجب شرعی نیست.
کسی هم خداوند کسی رو مؤاخذه نمیکنه، نرفتید عیادت مریض،
و حاکمیت هم نمیتونه مؤاخذه کنه، به قول حقوقدان ها ضمانت اجرا نداره. اما اگر کسی بره، حالا ثواب که میبره جدا،
پس ضمانت اجراش چیه؟
ضمانت اجراش خود درون انسان. آه. یعنی اون ایمانی که انسان رو به این کار وادار میکنه، و این رو میخواستم بگم از همین مهمتر ثواب عظیمی که داره. یعنی اون ثواب عظیم میشه نیروی نه الزام اما محرک. نیرویی که محرکه برای این کار. حتی جالب بدانید نمیتونیم بگیم ترک عیادت مریض کراهت هم داره، چون بحثای ما معمولاً فقهی حقوقی است. ممکنه کسی بگه خب حالا اگر عیادت مریض مستحبه، پس من انجام ندم ترک مستحب کردم، ترک مستحب مکروه. نه، این فقه ما نمیتونیم بگیم هر ترک مستحبی مکروه، خودش دلیل مستقل میخواد. ولی در عین حال این رو حق میشماره. ببینید چرا؟ چیزی که کسی رو مؤاخذه نمیکنن، واجب شرعی هم نیست، ولی حق میشمارن برای اینکه اون تکافل اجتماعی، اون رابطه، اون ترابط انسان‌ها با همدیگه بره بالا. یعنی در واقع من احساس کنم مریض من یه حقی گردن من داره. درسته این حق عقاب نداره، اما خود تعبیرش اثر روانی داره، و در واقع یه نکته روانشناسانه است اینجا که شاره میاد یه چیزایی رو توسعه میده به مستحبات، به حقوق ریز، الزامی هم نداره، عقاب هم نداره، اما در این حال تعبیر حق میشه. خب این موارد رو ما شمردیم، اما به هر حال بحث حساسیه، بحث اجتماعی است. ببینید من دوست دارم برخی از حقوقی که معمولا ممکنه ما تو محاوراتمون کمتر بهش توجه کنیم، به عبارت دیگه یه حقوقی داریم مکشوف برای همگان، همه انسان ها، همه مسلمان ها اون حق رو میشناسن، اما یک سری حقوق داریم نامکشوف، ظریف، حتی ممکنه برای برخی از مسلمانان هم اون حقوق شناخته شده نباشه، البته خیلی هاشم شناخته شده است، که من فکر میکنم برخی از اینها رو اگر در این برنامه ذکر کنیم، مخصوصا برخیش مربوط به حاکمیت و مردم میشه. ببینید حق توسعه، خب البته این یه چیزیست که در روایات ما به نوعی اشاره شده و در دنیای امروز هم مطرحه، حق توسعه.
حق یعنی این توسعه که انسان ها... یا توسعه حق
توسعه توسعه حق که خب همین بحث ماست که حق توسعه پیدا کرده، نه اینکه باید یک کشور توسعه پیدا کنه. یک ملت پیشرفت داشته باشه. من اگر مدیر یک جا هستم، اون نهاد و اون مرکزی که من مسئولیتش دارم توسعه بدم. توسعه اینه که دیوارهاشو بزرگ کنم، طبقات ساختمانش، خب البته اونم ممکنه لازم باشه، اما اینکه کشور توسعه پیدا کنه، حالا در محاورات امروز کشور ما میگن پیشرفت، بله. حق پیشرفت، حتی گاهی وقتا میگن حق بر توسعه در بحث‌های اجتماعی، گاهی کلمه بر رو اضافه میکنن، یعنی اگر حتی شما
بر توسعه،
یعنی اگر شما توسعه پیدا کردید، دیگران بر این توسعه شما حق پیدا میکنن و شما نمیتوانید این توسعه را و پیشرفت رو برای خودتون نگه دارید. در اینجا ما روایات بیشماری داریم که اگر شما علمی رو خدا بهتون داد، باید به دیگران منتقل کنید. و در روایت امام صادق فرمودن هیچ جاهلی را خدای متعال مؤاخذه نمی کند قبل از اینکه از عالم بپرسه چه کار کردی. یعنی اول سوال میکنه که شما یا عالم، شما یا دانشمند چه کردی، بعد از جاهل سوال میکنه.
ببخشید، یعنی اینکه الان مثلا در یک جامعه فرهنگ در یک حوزه به خصوصی مثلا خیلی قوی نیست و مردم آگاهی ندارن، این مقصرش آگاهان جامعه هستن.
آگاهان جامعه، مسئولان جامعه، فرهیختگان جامعه، یعنی هر کسی که حتی ببینید اگر ما توسعه پیدا کردیم و کشورهای دیگه میخوان از این توسعه استفاده کنن، ما نمیتونیم منع علم بکنیم. زکات العلم نشره، خب اینا معمولا تو مفاهیم فردی معنا شده، این که انسان چیزی یاد میگیره به دیگران بگه، اما این که این رو در فضای یک کشور مطرح کنیم یا بین خودمون و دیگران، این جزء حقوق به شمار میاد. حق آزادی، حق امنیت، خب حالا اینا بعضن در واقع وظیفه حاکمیت، البته اینا حقوقی است که دنیا هم میشناسه و نمیخوام بگم مکشوفه. یه چیزی که من اینجا روش میخوام تاکید کنم، ببینید، حق احساس آزادی و حق احساس امنیت،
این حقو کی داره؟ کی محقه؟
انسان ها، همه انسان ها دارن، یعنی همه شهروندان باید احساس آزادی داشته باشه.
خب یعنی از حقوق شهروندان است بر کی؟
بر حاکمیت. آها. ببینید اینو میگیم، ولی خب ممکنه یه جمعیتی نسبت به جمعیت دیگر این آزادی رو سلب کنن. یعنی بنده در یه فضایی دارم زندگی میکنم که هر آنی بترسم که مثلا فلان روزنامه یا فلان جریان انگوش بگذاره و چیزی رو از من پخش بکنه. خب بله، یه دفعه حالا یک کسی خائنه داره چی میکنه، اون حرفای دیگه است، اما این که بترسم از این که ورود کنه به حریم خصوصی من، زندگی شخصی من و این رو برملا بکنه، احساس امنیت نکنم، این حق هر انسانی است که احساس امنیت کنه، از طرف حاکمیت، از طرف حتی یه روزنامه، از طرف یه رسانه. یعنی اگر فضا رو به جایی بریم که این احساس از بین بره، ممکنه برخی ازش دفاع کنند و با یه عناوین زیبایی این کار رو توجیه کنند، ولی باید مواظب بود که این حق نباید زخمی بشه. حق احساس امنیت، ببینید بنده رو امنیت تاکید نمی کنم، اون جای خودشون شناخته شدم هست، اینکه انسان ها احساس امنیت بکنن، احساس این بکنن که میتونن حرف بزنن.
بله.
حق شکوفایی استعدادها، امیرالمومنین جزء اهداف پیامبران میفرمایند که پیامبران آمدن یا پیامبر اسلام آمدن، البته اینجا چون صیغه جمع هست همه پیامبران، یثیروا لهم دفائن العقول، یعنی
عقول مردم رو بیدار کنن،
دفینه های عقول، آنچه که اگر سراغش نرند خودش شکوفا نمیشه. یه دفعه نه سراغش هم نرند به مرور زمان در اثر تجربه شناخته میشه، اما دفینه به چی میگن؟
چیزی که مدت ها خاک خورده،
خاک خورده و جایی قایم هست، باید رفت سراغش و او رو مکشوف کرد. فرمود یوسی رو بر می انگیزند، بر انگیزند برای مردمان دفینه های عقول، که من تعبیر میکنم به اینکه شکوفا کنن استعدادها رو، استعدادهای مردم رو. خب اگر جزء اهداف رسالت هست مسلم جزء
وظایف
هم هست. معمولا دیدید ما از فرار مغزها گاهی صحبت میکنیم،
بله.
خود رسانه زیاد فرار مغزها، گاهی هم یا آمارهایی داده میشه، بعضی هم خب حالا یا انکار کنن یا طبیعی انگاری کنن این متاسفانه امر غیر طبیعی رو. اما من در این برنامه میخوام یه چیز دیگه عرض کنم. فرسایش مغزها چی؟ آیا فقط ما با مشکل فرار مغزها مواجهیم؟ خروج مغزها مثلا از کشور یا از یه جا به یه جای دیگه، یا با فرسایش مغزها، یعنی اینکه من در یه جامعه حق دارم زندگی کنم که فکرم فرسایش پیدا نکنه، ساییده نشه، آنقدر ریز مسئله، خرد مسئله، کوچه های فرعی درست کنیم که استعدادها از بین بره یا حتی توان حاکمیت از بین بره و هر چه حساب کنید. لذا حق عدم فرسایش مغزها. خب هنوز ادامه داره اگر من،
خب میخواد یه بخشی ببینیم با هم.
بله بسیار خوب هستم در خدمت.
بحثمون داره قشنگ میشه و پیشنهاد میکنم که ادامه بحث رو هم حتما ملاحظه بفرمایید. بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
شما را یاد کنم،
وقتتون بخیر باشه بینندگان ارجمند برنامه آفتاب شرقی. در رابطه با حق داریم صحبت میکنیم، حقوقی که شاید کمتر ما اونها رو به عنوان حق بهش توجه کردیم و گفتیم ای واقعا این هم حق حساب میشه. بله این هم حق حساب میشه. حق پرورش استعدادها که شما قبلش یه روایتی هم خوندید که پیامبر اصلا برانگیخته شده که دفائن عقول رو، این دفینه ها رو، خاکاشو بزنه کنار و این استعدادها رو شکوفا بکنه. و از این ما میتونیم برسیم که این وظیفه حاکم هم هست، او هم باید چنین بکنه، یعنی باید بستر رو در جامعه جوری فراهم بکنه که استعدادها شکوفا بشن. خب و یکی دیگر هم گفتین و اون این که اگر چنانچه فرار مغزها اتفاق میفته، یه اتفاق دیگه هم داره میفته، یه سری مغز همینجا هستن، فرارم نکردن، ولی چون بهشون توجهی نکردیم اینا فرسوده شدن. مال فرق بین این دو؟
ببینید شکوفای استعدادها در واقع اینه که ما یک استعدادی رو، یا به تعبیر خوب شما پرورش استعدادها اینه که یک چیز بالقوه رو بالفعلش کنیم، یعنی آنچه که همون دفینه است ما اینو پرورش بدیم. مثالی میزنم، یک استادی میبینه یه دانشجو استعداد نویسندگی داره،
بله،
ولی خب خودش هم شاید توجه نداره، میاد چیکار میکنه؟ میاد او رو متوجه این استعداد میکنه. معمولا معلمان نیک، معلمان صالح، این کار در زندگیشون زیاد اتفاق میفته. دانش آموز رو، دانشجو رو، طلبه رو نگاه میکنن ببینن در چه جهت استعداد داره، به اون جهت هدایتش میکنن. خب این نوع شکوفا کردن استعداد، ولی اون ظرفیت رو داره، اون استعداد برای نویسندگی داره، برای مثلا سخنوری داره، برای پزشکی داره و هرچ، میاد اینو شکوفا میکنه. اما یه دفعه از این مرحله گذشته، اصلا یه استعدادی شکوفا شده، منتها آنقدر در پیچ و خم مسائل چرخیده میشه که این استعداد شکوفا شده فرسایش پیدا میکنه و از بین میره یا دچار فرعیات میشه. یعنی در واقع، و این شاید بگیم جنایت بزرگتری است و گناه بزرگتری است، که اگر او یک حقه، این یه خیانته که طرف خیانت میکنه، بالفعل رو داره نابود میکنه. فرسایش دیگه کلمه داره خودشو بیان میکنه. لذا هم حاکمیت، هم یک معلم، حتی ببینید من مثال که زدم به معلم مثال زدم، خوبه یا بعضی جاها وظیفه است، حالا مراحل داره، که استعداد رو شکوفا کنه و پرورش بده، دو آنچه موجود است نابودش نکنه و جایی نبره که از بین بره.
حالا خیلی حکومت کار سختیه ها، اینکه حاکم حواسش به همه اینا باشه، تمام استعدادها پرورش پیدا بکنه، استعدادی نباشه که داره ضایع میشه و یک توانی نباشه که داره از بین میره و تلف میشه، چیکار باید بکنه حاکم؟
به هر صورت ببینید، ما یه ضرب المثلی در فارسی داریم که هر که خربزه رو میخوره باید پای لرزش هم وایسته. به هر حال هر که پستی رو قبول میکنه، کاری رو قبول میکنه، خدمت میکنه، خدمتش هم خیلی ارزشمنده. یعنی یک سیاستمدار، یک حاکم وقتی یک حرکت اصلاحی انجام میده، خب ببینید چقدر اثر داره. وقتی یه سنتی میذاره، سنت نیکی رو میذاره، تا آخر از زمان، تا قیامت انسانهای دیگه عمل میکنن، او هم شریکه. بنابراین این طرف هست، اون طرف هم هست. و نکته ای که من تلاش میکنم فقط به اون سو نریم، همه ماها ممکنه مبتلا به این نکته باشیم.
نیست که مثلا ما خونمون نشسته باشیم به کسی حاکمه، پدر تو خانواده،
پدر مادر، خب استعداد بچه هاشون رو باید شکوفا کنن و جوری رفتار نکنن که بچه هاشون دوچار فرسایش بشن. معلم، استاد، فریختگان جامعه، حتی یک مشاور، حالا ما تو فارسی میگیم مشاور
درسته
تعبیرش، بله مشاور هست، استاد مشاور، یه کسی که میخواد مشورت بده، یک کسی که استاد راهنماست، خب همین که چند تا کلمه که شما این کار بکن اون کار رو بکن، واقعا ببینی که اگر این دانشجو، این طلبه تو این پایان نامه یا تو این رساله چجوری هست، چه استعدادی داره. البته ممکنه بگیم همش هم وجوب شرعی نداره، اما خب خیلی جاهان به مرز وجوب میرسه. البته در فرسایش که دیگه حتما حرمت داره، یعنی اینکه ما کاری بکنیم که طرف اون چه که دارد از دست بده. گاهی یک مثلا تشر ما، گاهی یک بی‌اعتنایی ما باعث فرسایش مغز او میشه. حالا گاهی انسان توجه نداره، خب غیر منتظره است، خب اونا نمیتونیم بگیم، ولی خیلی وقتا نه قابل پیش بینیه. ببینید این که گفتم مردم بر مردم، حاکمیت بر مردم، مردم بر حاکمیت، من بر من، اول برنامه عرض کردم، دامن همه رو میگیره. حق صداقت، من یه چند مورد هست بشمارم، شاید برنامه رو به انتها باشه. ببینید انسان ها همه حق دارن که باشون صادقانه برخورد بشه. چرا دروغ اینقدر بزرگه؟ چرا از گناهان کبیر است؟ با اینکه بعضی وقتا ضرری هم نداره، یعنی بنانست این دروغ به جایی ضرر بزنه. اما حق صداقت این که انسان حق داره که دیگران باهاش با صداقت برخورد کنن. حالا صداقت یک شاخش راست گفتن با اوست، اما وقتی میاد تو حاکمیت، این که حاکمیت با مردم با صداقت برخورد کنه، خدای نکرده جوری وانمود نکنه که این اصل مهم حق صداقت زخمی بشه. مردم حقشون هست که مسئولانشون با صداقت باشون حرف بزنن و حتی راست ناقص هم نگن. من گاهی تو برنامه ها میگم ما یه دروغ داریم، یک راست ناقص داریم و راست ناقص گاهی کمتر از دروغ نیست، بلکه به نوعی یه نوع دروغ هست. حق شفافیت بیشتر به حاکمیت میخوره، ولی خب ممکنه شفافیت حتی در زندگی کسی که داره زندگی رو اداره میکنه. اگر پدر خانه داره زندگی رو اداره میکنه، باید شفافیت رو در زندگیش داشته باشه. به مقداری که جزء حریم خصوصی خودش نیست، از زندگیش افراد خانواده خبر داشته باشن. و البته هی هم نیاد حریم خصوصی رو توسعه بده و همه رو بکنه حریم خصوصی، بعد هم میگه خب لازم نیست که تو در اون جهت. ولی خب حق شفافیت ما نداریم واقعا، یعنی این چیزیست که هم دنیا کم داره و هم خب ما هم کم داریم. حق حفاظت از آرای مردم، داریم حقوقی که بعضن هم نامکشوفه بعضن هم البته مکشوفه، این که واقعا اولا مردم آرایشون محترم باشه، من اونو نگفتم، اون یه بحثیست که اونم یه حق مسلمه، اما این که از آرای مردم حفاظت بشه و ما آرای مردم رو حق و ناس بدونیم به معنای واقعی کلمه، یعنی هم در فرایند حفاظت بشه هم در برایند و نتیجه، یک آزادی واقعی باید اینجا حاکم باشه. حق فقرا در اموال من، یعنی یه چیزی که خب خیلی افراد میگن ما به دست آوردیم، حالا دلمون خواست یه صدقه میدیم، کمکی میکنیم، و فی اموالهم چی؟
حق معلوم.
معلوم، یعنی قرآن میفرماید که سائل و محروم و دیگران حق مشخصی دارن در اموال دیگران. من کار کردم بسیار خوب، مالکیتم محترمه، اما بخشی از این مالم رو خدای متعال قرار داده. اگر خواسته باشیم با زبان فلسفه حقوق و فقه صحبت کنیم، میدونید که اعتبار دست خداست. خداوند میتونست بگه شما هر چه کار میکنید سلس اموال مال خودتونه، همه اموال مال خودتونه، اینجور نیست که اعتبار نهاد. خب خدای متعال یه بخشی رو عبد، خیلی هم منصفانه، فرموده شما وقتی درآمدی دارید زندگی میکنید خب خرج کنید، زیارت برید، سفر خارج برید، زندگی کنید، ولی اگر آخر سال یه وجه رو اضافه آوردید، نمیگیم نصفش رو، همش رو، یه پنجمش رو باید در راهی که ما مشخص میکنیم بپردازید. یا بحث زکات میشه، بحث مالیات های اسلامی میشه. بنابراین
این حق و معلوم شامل همین خمس و زکات و اینها میشه صرفا؟
ببینید در حد وجوبش بله.
بله
در حد وجوبش بله، اما ببینید ما دو نوع واجب داریم، یک نوع حقوق واجب در حال طبیعی که خب همین مثل زکات و سهمین و اینها، اما گاهی وقتا میشه که نباید فراتر از این خرج کرد، یعنی اگر جامعه نیاز شدید مالی داره، بنده هم درآمدی دارم و وجوه شرعیمو دادم، نمیتونم میگم خب دیگه تمام شد، انسان ها برن هر کار میخوان بکنن، برن نابود بشن، زندگیشون تباه بشه، اینجا هم حاکمیت میتونه مواردی رو اضافه بکنه. حالا من اینو عرض میکنم باز سوء استفاده نشه یا حواشی پیدا نکنه، تو فضای فقهی حقوقی داریم بحث میکنیم، و هم اگر حاکمیت هم این کار رو نکنه، اگر ما احساس کنیم که وظیفه هست باید بخشی از اموالمون در اختیار دیگران بذاریم، بازم حالت وجوب پیدا میکنه. ولی بهتون عرض بکنم آنقدر اسلام با مقوله انفاق، با مقوله کمک به فقرا برخورد ارزش انگارانه کرده که اگر کسی اونها رو خبر داشته باشه هیچ نیاز به این نیست که
اجبار الزام
وجوب برسه. یعنی بعضی از مستحبات ما به قدری براش ثواب و پاداش در نظر گرفته شده که انسانهای مؤمن دقیقا مثل واجب انجام میدن و خیلی راحت انجام میدن. بنابراین هم میتونه حقوق واجب باشه هم میتونه حقوق غیر واجب باشه. من همینجا بحث رو تمام میکنم. بله. در این قسمت
بله.
با اذعان به این که اگر خواسته باشیم حقوق چالا چه مکشوف چه نامکشوف و عمدتا نامکشوف و ظریف رو بیان کنیم قطعا یک برنامه کامل دیگه ما نیاز داریم، ولی خب ما دیگه ورود پیدا نمی کنیم. شاید بینندگان سوال کنن که در این برنامه چی شد. ما در واقع همون به اصطلاح قسمت اول و کارکرد اول رو به اضافه برنامه سابق باز کردیم که چقدر توسعه داده و چه حقوقی ما انسان‌ها داریم که اسلام هم برش تاکید کرد.
اگر بخوایم به اینها دسترسی پیدا بکنیم آیا منبعی رو شما معرفی می‌کنید؟ الان مثلا ممکنه یک بیننده عزیزی نشسته پای تلویزیون میگه خب من خبر نداشتم که این حقوق وجود داره، من به عنوان پدر خانواده این حق فرزندم هست که استعدادش رو کشف بکنم و شکوفا بکنم، یا سایر مواردی که الان فرمودید، منبع مشخصی وجود داره که اینها رو احصا کرده باشه ما مراجعه کنیم؟
به این شکلی که الان بحث شد با این ادبیات با این در واقع لیستی که ما تهیه کردیم من جایی ندیدم. شاید برای اولین بار داره مطرح میشه. البته همه اینها مستند به روایات و آیات قرآنه که سوال شما این نبود که سند اینا چیه، سوال این بود که آیا در یه جایی
جمع شده
اثر مکتوبی، ولی خب ممکنه مطرح شده باشه، یعنی در آثار نوشته شده مخصوصا در این 30-40 سال که آثار زیادی داریم هست. ولی اون چی میتونم بگم یعنی بیان کنم به طور تک مسئله، بله مثلا حق فرزندان بر پدران و مادران، یا حق پدران و مادران بر فرزندان، حق مردم، حق حاکمیت، حق انسان ها بر انسان ها، خب جدا جدا تک نگاشته هایی وجود داره، مقالاتی وجود داره که میتونن افراد گاهی با زدن یک کلمه بر جستجو از نرم افزارها به این جهات برسن یا از متخصصان سوال کنن.
استاد خیلی لطف کردید،
خواهش میکنم،
سپاسگزارم از محبتتون. انشالله که بتونیم جلسه بعدم خدمتون باشیم و بحث حق الناس رو پی بگیریم و ادامه بدیم. از استاد عزیزمون حضرت علی دوست سپاسگزارم. دعوت میکنم آیات شریفه قرآن رو ببینیم و بشنویم و محیای نماز اول وقت ظهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا إن يمسسكم قرح
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم
بحثمون در رابطه با حق هست، حقوق، حقوقی که انسان‌ها بر همدیگه دارن و حق الناس رو بیان کردیم. اما خاطرم هست جلسه قبل اشاره کردیم به حق الله، حق خدا. خدا هم بر ما یک حقی داره و ما وظیفه داریم که او رو عبادت بکنیم و بندگی او بکنیم و اگر کوتاهی بکنیم در این مسیر خودمون رو تباه کردیم و ضایع کردیم. یکی از اون جلوه های عالی بندگی خدا ایستادن در مقابل او به نماز هست. این جمله رو یادم نمیره از حضرت امام رحمت الله علیه، ایشون فرمودن با یک حرارتی، چند بارم گفتم توی برنامه ولی تکرارش تذکره و در تذکر حتما فایده وجود داره، که با صراحت و بلند و صریح گفتند که ما در اسلام چیزی بالاتر از نماز نداریم، مهمترین چیزه، همه چیز رو باید با اون تنظیم کرد. خوش به حال اهالی خوب نماز. ما رو دعا کنید. یا الله خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
توكلت على الله الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يدق صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
مسابقه